سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
آغاز میکنیم با نام خدایی که مهربان است، بسیار مهربان. اهالی سرزمین من، سلام به شما از سرزمین من. درود بر شما که دل در گروه مهر و بالندگی این کهن بومو بردارید. امروز هم در مجال یک ساعته در کنار شما با شور و با اشتیاق دفتر زرین تاریخ این کهن بومو بر و ورق میزنیم. بخش‌های مختلفی براتون آماده کردیم که امیدواریم فرصت بشه همش رو تقدیمتون کنیم و امیدواریم اونا رو بشنوید و البته بپسندید. این رسم و روال ماست که هر روز به یکی از مخاطبانی که همراهمون بودن هدیه نقدی تقدیم میکنیم در انتهای برنامه. پرسش امروز که بهانه مشارکت هرچه بیشتر شما عزیزان هست از این قراره. بفرمایید قدیمی ترین متن نوشته شده درباره تمدن ایلام در کدام کتیبه آمده؟ امروز از میان دوستانی که پیامکی پاسخ بدن قرعه کشی انجام میشه. شماره پیام کوتاه ما هم 30558. از دیروز همه جا صحبت از پیروزی نیروهای مقاومت فلسطین در مقابل هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی. این اقتدار و این شکوه و پیروزی بر همه آزادی خواهان جهان مبارک.
ای غیبت غرور غیوران حضور باش، ای قدس، ای بلاد بلاکش صبور باش. ما غازیان سم شتاب محمدی، لختی دگر بپای، قوی باش آمدی.
آفرین آفرین.
احسن. فردا بهاری سازه در راه است، فردا بهاری سبز و رویاگون، فردا طلوع لاله های سرخ در باغ های روشن زیتون. ای زادگاه خانه پیغمبران، ای خود ای قبله اول، بمانی جاودان ای قدس.
درود بر شما اهالی سرزمین من. ساعت 13:05 است و ما در کنار شما هستیم با برنامه سرزمین من. درباره پیشینه و تاریخچه تعلیم و تربیت و پرورش در سرزمینمون مدتی هست که با آقای دکتر سهرانبند هم کلام میشیم. تعلیم و تربیت اساساً بخشی از تاریخ علم و فرهنگ هر کشوری به شمار میاد و بیشک وجود اندیشمندان و مراکز آموزشی بسیار میتونه نشونه رونق علم و ترقی دانش در هر دوره‌ای از تاریخ یک کشور باشه. هم کلام هستیم اینک با آقای دکتر علی تهرانبند، استاد دانشگاه، تا از تاریخچه علم آموزی در دوره ایلخانیان برامون بگن. سلام بر شما، وقت خوش.
بنده هم سلام و درود دارم خدمت شما و یکایی که شنوندگان عزیز هستید. خانم گلکاه در خدمتتون هستم با نگاهی اجمالی در فرصتی که پیش رو داریم برای تنویر افکار عمومی جامعهمون نسبت به پیشینه آموزش در ایران.
بله،
همونطور که مستصر هستیم، ما چند جلسه ای رو توفیق داشتیم در رابطه با ساختار آموزش، تحولاتی که در ساختار آموزش ایران صورت گرفت، در قالب نظامی ها صحبت کردیم، هرچند قبلش هم در رابطه با دانشگاه گوندی شاپور، مکتب گوندی شاپور هم صحبت هایی داشتیم تا رسیدیم به بحث ایلخانان مغول. خب یک فرایند تاریخی در جامعه ما وجود داره، یک در واقع فترت تاریخی در جامعه ما رخ میده با حمله مغولان و به تعبیری که در کتاب عطامالک جوینی هم اشاره شده، در کتاب جهانگشای جوینی، با حمله مغولان، با کتاب سوزی هایی که صورت میگیره، عنوان میکنه که در واقع یک برزخ، حالا من تلویحا دارم از من، یه برزخ علمی در ایران به وجود میاد. اما جامعه ایران یک جامعه بوده که همواره به دلیل اینکه از یک زبان واحدی برخوردار، زبان فارسی که ریشه در واقع سنت ها و آداب و رسوم و اقوام و هویت های خاصی ایرانی بوده و عامل انسجام بخش ما بوده، اهل قلم در برابر اهل شرقی برمیخیزن و فرایند حفظ ایران بزرگ رو پدید میارم. نکته در خود توجه این استش که در کشور عزیزم ایران وزرای کارآمد و اندیشه ورزی توانستن از حاکمانی که به نوعی با هویت ایرانی آنچنان عجین نبودن یا همسو نبودن یا در واقع استیلای خودشون رو تحمیل کردن در جامعه ایران به لحاظ سیاسی، اونها رو با فرهنگ ایران همراه میکنن. محمود غزنوی ترک‌تبار با فرهنگ ایران همراه میشه، دربارش مملو از شعرهای کارآمد و بزرگی مثل عنصری و منوچهری دامغانی و دیگران میشه تا فردوسی بزرگ در این عرصه شاهنامه‌ای که بخش از هویت ما رو بیان میکنه پدید میاره. به همین نسبت در دوره سلجوقیان شخصیت مثل خواجه زامرک رو داریم، در دوره عرض کنم خدمت شما سامانیان، خاندان جیهانی و بلعمی رو داریم و به همین نسبت در دوره ایلخانان مغول هم از دو خاندان مطرح میتونیم یاد بکنیم که اینها در ساختار انسجام بخشی ایران و ایجاد یک هویت واحد ایرانی نقش بسیار مهمی ایفا میکنن. و جالب اینجاست که مغولانی که از متن جامعه یا بستر فرهنگ ما نیستن، اینها رو با خودشون همراه میکنن و حتی مبادرت به تأسیس دانشگاه میکنن، دانشگاهی که در سطح بین‌المللی بسیار خوش درخشید و پذیرایی بسیار دانشجویان در اقصا نقاط حوزه خاورمیانه و ماورای خاورمیانه بوده.
بله.
جالب اینجاست از خاندان جوینی باید یاد بکنیم، از خاندان حاج رشیدی فضل حمیدانی باید یاد بکنیم. این خاندان ها بسیار تأثیرگذار بودند در ایجاد یک وحدت کامل در فرایند فرهنگ ایران. و نکته در خور توجه هستش که این خاندان ها به این مسئله توجه کردن اگر میخواهند به واقع هم مغولانی که دنبال اقتدار سیاسی هستن با خودشون همراه بکنن، میباید از عنصر فرهنگی استفاده بشه.
بله.
و به این واسطه شاهد در واقع نشو و نمای علمی و تفکرات جدید در ایران و گستره ایران اون زمان هستیم که تقریبا قلمروی بیش از 2 میلیون کیلومتر به خودش اختصاص میده.
بله.
و هر چند که حکومت ایلی هست یا تحت تابعیت در واقع قرونتهای مغول واقع شده، اما کم کم میره به سمتی که کاملا هویت واحد رو پیدا کنه و زمین سازی بشه برای ایجاد یک حکومت مقتدر ملی که بعد از 9 قرن از حمله اعراب به ایران شاهد حکومتی هستیم که در واقع توسط صفویه شکل میگیره. اینها رو من به طور اساسی و کلی دارم عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز که ایران ما با چه موقعیتی مواجه بوده و در واقع عنصر آموزش چقدر تأثیرگذار بود در برایند فکری و فرهنگی. البته نباید از نقش عمده خواجه نصیرالدین طوسی غافل بشیم. خواجه نصیرالدین طوسی شخصیتی هستش که در کنار هولاکو خان مغول قرار میگیره و خیلی کمک میکنه به حفظ میراث علمی ما. به عنوان مثال بخشی از رهاوردهای علمی و دستاوردهای علمی ایران با توجه به اینکه اسماعیلیان حکومتی رو در دل سلاجقه ایجاد کرده بودن و منابع متقنی رو در قلعه علموت یا سایر قلمروهای خودشون حفظ کرده بودن، اینها رو خواجه نصیرالدین طوسی در واقع حفظ میکنه و حتی به جایی میرسه که با توجه به ذهنیت مغولان که نسبت به پیشگویی ها یک سری باورها اعتقادات داشتن، از این عنصر استفاده میکنه و زیشا و رصدخانه خاص مراغه رو ایجاد میکنه که تقریبا میتونیم بگیم که نخستین نهاد آموزشی هست برای ایجاد یک فرایند کاملا علمی. با توجه به اینکه علوم در دوره پیش از مغولان و در دوره مغولان به دو بخش علوم عقلی و نقلی تقسیم شده بود، این بار در برخلاف دوره سلاجقه علوم عقلی بیشترین نمودو داره، یعنی فلسفه که با حاشیه رانده شده بود به واسطه حمیت خواجه نصیرالدین طوسی احیا میشه بر اساس مشرب فکری ابن سینا یا یعنی فلسفه مشا. این اتفاق میفته و این میراث بعد از خواجه نصیرالدین طوسی به خاندان جوینی، خواجه شمس‌الدین جوینی و خواجه عطامالک جوینی در واقع واگذار میشه. این شخصیت ها برای حفظ ایران عزیزمون جان عزیزشون هم فدا میکنن، یعنی در واقع اگر از دار شننده ما برن زندگی عطامالک جوینی رو مورد بررسی قرار بدن یا شمس‌الدین جوینی رو مورد بررسی قرار بدن، ببینن چقدر این شخصیت ها مرارت و زحمات مختلفی رو متحمل شدن تا بتونن یک وقت بستر مهم انسجام بخش فرایند هویت ایرانی ایجاد کنن. نکته خیلی خیلی مهمتر این هستش که در این عرصه ما شاهد تأسیس دانشگاهی هستیم به نام دانشگاه رب رشیدی که خیلی کمک میکنه به بازپروری آن چیزی که در قالب حمله مغولان متاسفانه تومه حریف رو از بین رفته بود، مجددا خیلی از مسائل احیا میشه، حتی به عنصر معماری ما هم سرایت پیدا میکنه، بناهای بسیار بزرگ و سترگی رو ایجاد میکنیم و اون ضرب المثل معروف اصفهان نصف جهان، اگر اصفهان نصف جهان اگر تبریز نباشه، مساق این جریان هستش که بناهای مختلف و اساسی در قلمرو ایلخانان مغول ایجاد میشه و سازه‌ای به نام معماری یا سازه‌های مختلف معماری تحت تأثیر ریاضیات محاسبات مختلفی هستش که قرار میگیره و این در واقع رشد علمی رو ما در این عرصه داریم. حتی در حوزه
خیلی ممنونم آقای دکتر تهرانبند.
چنین فرآیندی داریم که حالا انشاءالله در فرصت پیش رو که در برنامه آتی اگر فرصتی باشه مفصول‌تر و اساسی‌تر به این مسائل خواهیم
گفت. انشاءالله در روزهای پیش رو درباره رب رشیدی و دیگر جزئیات در این دوره از شما خواهیم شنید. به درستی اشاره فرمودیم به خدمت گرفتن وزرای فاضل و کاردانی مثل خواجه نصیر، مثل عطاملک جوینی، مثل خواجه رشیدالدین فضل‌الله و دیگران تأثیر بسزایی در گسترش برخی از علوم مثل نجوم، ریاضیات، شعر، طب و امثال اینها در این دوره داشت که ادامه ماجرا رو در روزهای پیش رو از شما خواهیم شنید. بسیار سپاس و خدا نگهدار. روزگاران خوش اهالی سرزمین من، امروز هم در کنار شما هستیم با این پرسش که بهانه ایست برای حضور و همراهی هرچه بیشتر شما در این برنامه و تقدیم یک هدیه نقدی ناقابل در پایان این همراهی. بفرمایید قدیمی ترین متن نوشته شده درباره تمدن ایلام در کدام کتیبه آمده؟ امروز قرعه کشی از میان پاسخهای صحیحی است که پیامکی به دست ما میرسند. شماره پیام کوتاهمون 30558. من سپاسگزارم از دوستانی که اسم شریفشون رو در پیامک ها قید میکنن. 912-30-18 شماره شنونده است که پاسخ دادن اما اسم خودشون رو ننوشتند. آقای علی اکبر بهشتی از کازرون برامون پیامک فرستادند. آقای خانم بهروش از کرمانشاه دارن صدای ما رو میشنوند. آقای اسماعیلی از شهرزا شنونده هستند. آقای طغرلی از سیرجان برای ما پاسخ فرستادند. آقای محمد رضا اکبری از اصفهان شنونده هستند. همینطور آقای محمد ساور از گرگان و بسیاری دیگر از دوستان که از همشون متشکریم. دوستان عزیز، 23 ربیع الاول سال روز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به قم هست. هجرت ایشون یک سال بعد از هجرت امام رؤوف ما حضرت رضا علیه السلام به ایران صورت گرفت و به همین مناسبت برنامه سرزمین من فردا از حرم مطهر کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها به شما تقدیم خواهد شد. اگر دلتون حال و هوای زیارت داره، اگر دلتون لک زده برای عرض ادب به محضر شریف کریمه اهل بیت، فردا ساعت 13 در ایستگاه فرهنگ با ما باشید. در سرزمین ما که مردمان اهل پارسایی و تقوا از زیرباز درش زندگی می کردند، مساجد زیبا و دیدنی بسیاری وجود داره. حالا ما در بخشی از برنامه سرزمین من تلاش کردیم که تعدادی از این مساجد شاخص رو معرفی کنیم. امروز می خواهیم درباره مسجد جامع شوشتر صحبت کنیم. شوشتر رو بیشتر با سازه‌های آبیش میشناسیم که حقیقتاً هم بی‌نظیر و دیدنیه. یه مجموعه فوق‌العاده که نشان از خرد و هوشمندی نیاکان ما داره. اما امروز قرار هست که در همراهی با آقای دکتر احمد نژاد استاد دانشگاه درباره مسجد جامع شوشتر بشنویم. سلام عرض می‌کنم، روزگاران خوش.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم گردکای و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. خرسندم که باز همین بخت رو دارم در خدمت شما و شنوندگان باشم.
خیلی متشکرم. چند روزی بود که من خدمتتون نبودم آقای احمد نژاد. بعد از مدت‌ها دارم صداتون رو میشنوم. انشالله که سلامت باشین و خواهش میکنم از مسجد جامع شوشتر برامون بگین.
خب همونطور که همه میدونن ورود اسلام به ایران از سمت خوزستان امروزی صورت گرفته و خب طبیعتاً شوش و شوشتر جز اولین شهرهایی بودن که اسلام در اونجا حضور پیدا کرده. بر اساس متون تاریخی و یک سری شواهد باستانشناسی در حدود سالهای 250 قمری بوده که سازه‌ای به عنوان مسجد در اینجا و به شکل مساجد عربی ساخته میشه در دوره خلیفه 12 و 13 عباسی المنتظر بالله. بنا اینجا ساخته میشه. خب به هر حال به مرور زمان تغییراتی در این بنا ایجاد میشه. آنچه که امروزه ما به عنوان شاکله اصلی این مسجد میشناسیم بدون تردید در دوره صفوی ساخته شده. متون تاریخی هم تاکید میکنن که در دوره صفوی این مسجد با توجه به کهنه شدن بنای سابق و افزایش جمعیت شوشتر سازه های ایجاد میشه. مسجد به صورت دو شبستانی ساخته شده و دو تا گنبد هم داره و همچنین یک مناره رفیع داره. با توجه به اینکه منطقه خب گرم هست، دیوارها رو بلند گرفتن و چون دیوارها رو بلند گرفتن از یک سری تاخهای قوسی استفاده کردن. ایده ای فکر میکنن که این تاخها برمیگرده به دوره ساسانی، که در حال اینطور نیست، بلکه این تاخها به خاطر اینکه خواستن دیوارها رو بلند بگیرن که بتونن بر کوچه‌های اطراف سایه بگذرونن، مجبور بودن که از اینو تاخها استفاده بکنن. عمده ترین مسئله که در ساخت بنا استفاده شد در قسمت‌های پایه و دیوارها از سنگ هست به خاطر مرطوب بودن و جلگهی بودن شوشتر و سازه اصلی از آجر ساخته شده. تاب و تویزه ها هم از آجر هست و دو شبستان داره، یک شبستان که زمستانی هست و یک شبستان هم که تابستانی هست.
بله بسیار خوب. بعد به ثبت ملی رسیده، وضعیت نگهداری
بله
چگونه؟
بله بنا هم به ثبت ملی رسیده، جزو بناهای ارزشمند هست و فوق العاده بنای زیبایی. واقعا توصیه میکنم دوستانی که به شوشتر میرن این بنا رو ببینن. از آجر کاری های فوق العاده زیبایی هم در اینجا انجام شده. خب همه میدونیم که شوشتر هم بحث آجر کاری خیلی مطرح بوده و کتیبه های مختلفی هم هست از قرن 2، قرن 3، قرن 4، قرن 7 و قرن 8 و 9 هجری قمری. کتیبه های متعددی هست که نشون دهنده طرح توسعه مسجد در طی سالهای مختلف بوده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم با این توضیحاتی که شما دادین. خوبه اگر فرصتی پیش آمد برای اینکه دوستان به شوشتر سر بزنن و ترجیحاً در ایام زمستان و اوائل بهار هم خوبه به خاطر آب و هواش بله این اتفاق بیفته، در کنار بازدیدی که از سازه‌های آبی شوشتر دارن که من فکر می‌کنم در واقع اینطور نیست که یک بار اونجا رو ببینیم و تموم بشه، انقدر جذابه حداقل برای خود من
بله.
که جا داره که چندین بار ما اون سازه‌های آبی رو ببینیم و بررسی کنیم. در کنارش
دقیقاً همینطوره.
بله
در طی گذر زمان ما هر بار که به یک مکان جدید بریم چون دانش ما اضافه میشه و فهم ما بیشتر میشه، خود من اینطوری هم مطالب و نقاط جدیدی رو نسبت به موضوعات پیدا میکنم. یعنی هر وقت ما یک بنای تاریخی، یک منطقه طبیعی رو میریم انگار بار اولی، باید با این دید بریم که بار اولی هست که داریم به اونجا میریم،
خصوصا که ما داریم درباره
ما اضافه میشه.
همینطوره، داریم درباره سازه‌های صحبت میکنیم که حقیقتا با خردمندی، با هوشمندی و با اندیشمندی ساخته شده و هر چیزیش یه فلسفه‌ای داره و خیلی جذابش میکنه. حالا عرضم این هست که در کنار این سازه‌های آبی که معمولا در شوشتر شاخص هستن و بسیاری از گردشگران به سراغ اونها میرن، خوبه که از این مساجد و کتیبه‌هایی که شما اشاره فرمودید دیدن بکنیم. سپاسگزار شما هستم جناب احمد نژاد و با تو خداحافظی میکنم و متشکرم. خداحافظ شما. افتخار میکنیم به ایرانی که به هر سوش نظر میافکنیم هنر و فرهنگ و اصالت موج میزنه.
چشم جهانی خیره گشته بردم و وندت دشتت پر از لاله یادآور خون دلیران است نام خلیج تو هموار مانا در دل تاریخ و دوران است با مهرت خوردم پیوند از عشقت دل نخواهم کند هر دم بر نام پاکت میخورم سوگند هر شب ستاره میبارد بر روی دامانم هر کوچه ی تو عطرآگین شد با بهارانم درس سینه‌ات داری آهنگ باران را، بر پهنه دشتت خورشید تابان را، آغوش گرم تو پناه ما، از سنگ و کوه و دشت تو تا جنگل و دریا. از هر زبان و قوم با هم یکی هستیم، این عهد دیرین با خدا بستیم، پاینده باشی و جاویدان میهنم ایران. ای خاک جاویدان، ای مهر تو در سینه من تا ابد بی انتها.
درود بر ایران و ایرانیان سربلند. 13:26 دقیقه است و همراه شما هستیم از سرزمین من. اینک ارتباط تلفنی ما با آقای ساجدی، کارشناس سیاسی، برقرار شده که دقایق آینده البته قرار هست با ایشان هم کلام باشیم درباره تاریخ معاصر ایران. تا وقتی که در واقع ارتباط تلفنیمون با ایشون برقرار بشه، اجازه بدید سری به پیامک‌هاتون بزنم و پاسخ‌هایی که برامون فرستادید. امروز پرسیدیم که قدیمترین متن نوشته شده درباره تمدن ایلام در کدام کتیبه آمده. عرض کردم که به پاسخ‌های پیامکی امروز در واقع رجوع میکنیم و قرعه کشی از میان عزیزانی است که اسم شریفشون رو در پیامک ها قید میکنن. 3558 هم شماره یه پیام کوتاه برنامه است. آقای مرتضی باقری‌نژاد از پل دختر برامون پیامک فرستادن. خانم طاهره نیکویان مقدم پاسخ دادند. همینطور آقای علی ویسی از کرمانشاه، آقای حسن ناظمی اردکانی از تهران دارن صدای ما رو میشنون، همینطور آقای محمد رضا نژاد از بهشهر مازندران شنونده ما هستن و دوستان دیگری که فرصت بشه حتما سراغ پیام‌های اونها هم خواهم رفت. حالا سلام میکنم به جناب ساجدی، کارشناس سیاسی که با ما هستند. روزگاران خوش.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، همکاران محترم و شنوندگان ارجمند، در خدمت شما هستم.
متشکرم. خواهش میکنم بفرمایید.
اگر از باز این برگ دیگری از تاریخ رو با هم ورق بزنیم به چه اتفاقی افتاد. درست 45 سال پیش در چنین روزی در گوادالوپ، یک جزیره ای در کنار آمریکای لاتین، چهار نفر نشستن شرکت کردن در مورد ایران بحث کردن. این چهار نفر کیا بودن؟ آقای جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا، ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه، هلموت شمیت صدراعظم آلمان و خانم مارگارت تاچر نخست وزیر انگلیس. اهمیت این اجلاس نه به خاطر گوادالوپ بودنش، به خاطر محور بحثی که در مورد ایران داشتن. در این جلسه چهار محور مذاکراتی بود در مورد مسائل نامیبیا، اوگاندا، افغانستان و ایران. به دلیل اهمیت مسائل ایران اون سه محور بحث نشد که کنار گذاشته شد. تو این جلسه بحث راجع به این شد در مورد شاه چه بکنن. ببینید این جزیره متعلق به فرانسوی ها بود، بنابراین آقای ژیسکار دستان بیشتر از هر کسی در جریان اوضاع جسمانی شاه بود و به درخواست پزشکان شاه این اجلاس تشکیل شد و ژیسکار دستان وضعیت جسمانی شاه رو به اطلاع سران رسوند و گفتش که شاه رفتنیه و دیگه نباید روی این سرمایه گذاری کنیم. اجماع جلسه به این نتیجه میرسن که از شاه دیگه حمایت نکنن.
بله.
حالا اینجا یک شیطنتی صورت گرفته در دنیای غرب. اون روز اینجوری جا انداختن که اینا تصمیم گرفتن که شاه بره و حالی که شاه میرفت در واقع رو اصل بازنده نمیخواستن سرمایه گذاری کنن. قرار شد یک هیئت دو نفره از کاخ الیزه بیان پیش امام و نتایج اجلاس به امام میگن. این دو نفر میان، اما اینکه در اینا با امام چه گفتن و امام چه پاسخی داد چون مفصل بسیار مهم بید، اگر اجازه فرمایید فردا با هم مفصل
ان شاء الله. متشکرم از شما جناب ساجدی و خداحافظتون باشه. پیامک های شما به من نشون میده که از نقاط گوناگون ایران شنونده سرزمین من هستید. باعث افتخار ما